سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و اجل فرج و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب در محضر آیات نورانی سوره آل عمران آیات 139 به بعد بودیم که به عنوان یک بیانی که تحلیل میکنه جنگ احد رو بعد از واقعه و یک تحلیل کاملی از این که از منظر الهی این واقعه که اتفاق افتاد چه آثاری میتونه داشته باشه و تعیین مراحلی برای اون که بعد برای الگوی بشه برای هر جامعه‌ای که تو هر مرحله‌ای وظیفه‌شون چگونه است و مرحله بعد چی هستش، مرحله قبل چی بوده، تا یک افق نگاهی ایجاد بشه. با تعبیر این که حق ندارید شما مایوس باشید و سوس بشید که ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، که این رو به عنوان تابلوی بس که علو ذاتی مربوط به خداست و هر کسی از مؤمنین به اندازه ارتباطش با خدا صاحب علو می شود در این ارتباط، لذا اهل ایمان صاحب علوند به شرطی که به ایمانشون پابند باشن، ان کنتم مؤمنین، نه اینکه صرف ادعای ایمان باشد. لذا تو جنگ احد وقتی که مؤمنان تخلف کردند شکست محقق شد، چون از ان کنتم مؤمنین عدول کردند و این تابلوی و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین یه تابلوی عمومی است که هرگاه این رابطه ایمانی باقی باشد علو از جانب خدا و ارتباط با خدا قهری است. منتها علو فقط به معنای پیروزی ظاهری هم نیست، لذا امام حسین علیه السلام علو رو پیدا کرد و انتم الاعلون بود، ان کنتم مؤمنین بود، اما به ظاهر این است که تو نگاه ظاهری مغلوب ظاهری شدند و به شهادت رسیدند، اما نگاه جامعه همون جوری که انسان نفس و بدن دارد تو نظام علو هم گاهی علو ظاهری است، گاهی علو باطنی و گاهی جامعه بین ظاهر و باطن است که جامعه بین ظاهر و باطن اون مرتبه اطلاقیش زمان ظهور است، اما مراتب نسبیش تو ایام دیگه امکان پذیر میشه، مثل خود دوران پیغمبر اکرم یه دورانی از علو ظاهری و باطنی بود، مثل دوران امیر مؤمنان علیه السلام در دوران ولایتشون و حاکمیتشون یه دوران نسبی از به اصطلاح علو ظاهری و باطنی بود و همچنین در حقیقت دوره های مختلفی که و الان هم ممکنه همین امروز هم یه نسبتی از مرتبه علو که انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین رو خدای سبحان تجلی اسم ظاهر علو رو نسبی امروز هم چکار کرده در کشور ما محقق کرده، اما با همه نسبیتش که ممکنه خیلی از مسائل به اون نتیجه نرسیده باشد و محقق نشده باشد، اما یه علو نسبی است که اهل ایمان اقلش این است که دشمنان ما رو به این عنوان که شما مؤمنید میشناسند و با همین عنوان ما رو متهم میکنند و به ما حمله میکنند، که خود همین این که شما پیرو و اهل بیتید، شما مؤمن به خدایید، شما میخواید دین خدا رو حاکم بکنید، این وجه دشمنیشونه. این اقلا پیش خدا میگیم خدایا اگر ما کاری نکردیم اقلش این است دشمنان ما به این جرم با ما مقابله میکنن یا نه، تو دعام داریم دشمنان ما رو به این مقدار که میشناسندم باز میتونه منشأ لطف بالاتر حق باشد که خدای سبحان چیکار بکند ما رو مورد لطفش قرار بده. خب پس این انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین اطلاقش در مرتبه زمان ظهور محقق میشود، هر چند اون اطلاق نهاییش در قیامت محقق میشود. دیگه اونجا اطلاق نهایی است که لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، او دیگه مالکیت مطلقه الهی در قیامت آشکار خواهد شد، اما در زمان ظهور اون مقداری که در عالم دنیا امکان تحقق دارد در زمان ظهور محقق خواهد شد، اما اون ملک الهی دیگه تو دنیا قدرت ظهور او نیست و امکانش نیست و او لذا در آخرت نهایت دولت حق محقق خواهد شد. این نکته ای که گذشت. بعد ایشون فرمودن که چهار اثر رو، که اون چهار اثر خیلی آثار عظیمی بود که در جنگ احد، که این شکست ظاهری برای میز بین ایمان و کفر ابتداعا و بعد یتخذ منکم شهدا ثانیا، که پر یه عده‌ای مجذوب بشن در همون نقاط اولیه و معیار بشن برای حرکت، و بعد به دنبال این لیمحص الله الذین آمنوا، که سنت تمحیص، که این سنت تمحیص رو حالا کار دارن باهاش، تمام نمیشه، قرآن در اینجا تمام نمیکنه، که لیمحص الله الذین آمنوا. ببینید جریان ظهور رو و دوران غیبت رو، رابطه بین غیبت و ظهور رو، تمامش رو با دوران به عنوان تمییز، تمحیص و غربال ذکر میکنن، اگر یادتون باشه که دوران تمییز است، که این تمییز بین ایمان و کفر است، و بعدش دوران تمحیص است، که این تمحیص دوران چی هستش؟ خالص شدن مؤمنان است از ناخالصی ها. برای خالص شدن مؤمنان از ناخالصی ها که محق کفر است در وجود مؤمنان، ابتلاءات آخرالزمانی سنگین می شود تا جوهره وجود مؤمنان در اونجا چی بشه؟ به ظهور برسد و آشکار بشود. اینم یکی از نکات است. پس هر ابتلایی که محقق می شود برای به فعلیت رساندن چی هستش؟ قوای مؤمنان است. درست ممکن از تخطی عده‌ای از مؤمنان هم نشأت گرفته باشد، اما اینجور نیستش که اگر یه ابتلایی آمد فقط یک حکم داشته باشد که این ابتلا فقط عقاب باشد. نه، یه ابتلا که از جانب خدا میاد، احکام از جانب خدا اینجوریست، ممکنه برای کسی عقاب باشد، برای دیگری ترفیع درجه باشد، برای دیگری خلاصه بروز و ظهور کمالاتش باشد. برای هر کدام از این دستا ممکنه چی باشد؟ به جهت این ابتلا حقیقتی بارز بشود که غیر از اونچه که برای دیگریست. لذا عرض کردیم وقتی عذاب بر قوم هود نازل شد، همین باد سمومی که قوم هود مبتلا بهش شدن، روایت دارد که و از آیم استفاده می شود، همین تنفس برای هود و مؤمنان بود، همون آتشی که اون هیزم ها رو به اون شدت می سوزاند برای ابراهیم برد و سلام بود، همون آتش برد و سلام بود. این حکمت الهی که سعه دارد، قدرت الهی اینجوری نیستش که اگر آتش شد آتش باشد، اگر آب شد آب باشد. دقت میکنید؟ آب برای نوح نگهبان کشتیش بود، ولی برای به اصطلاح کفار و فجار چی بود؟ غرق کننده بود. آب برای موسی نجات دهنده شد، برای در حقیقت فرعونیان غرق کننده شد. برای هود اون باد نجات دهنده شد، برای قوم هود کشنده شد. درسته؟ پس خدای سبحان می تواند یک ابتلای رو ایجاد کند، مثل ابتلای جنگ احد که پیش آمد. همین جنگ احد ارتقای مقام عده‌ای شد و برای عده‌ای تمحیص شد و برای عده‌ای عقاب شد. عده‌ای فرار کردند، عده‌ای پایداری کردند، عده‌ای به شهادت رسیدند، عده‌ای از این درس گرفتند و تمحیص براشون. همه اینا امکان پذیره، همه اینها از یه واقعه به نسبت افراد مختلف. ببینید ما قابلیت هامون متفاوته، چون قابلیت های ما مختلفه، آمادگی هامون مختلفه، وقتی تحت رحمت الهی قرار میگیریم، این رحمت برای یکی میشه عذاب، برای دیگری میشه رحمت، رحمت رحیمی، که به اصطلاح ضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. یه دیوار زده میشود، اما این دیوار به جهت اون کسی که قابلیتش قابلیت سیئه است میشه عذاب، برای اون دیگری که قابلیت صالح است میشه چی؟ رحمت. تا تازه این دیوار دیوار بیرونی هم نیست که بگیم یه حاجب دارد این ورش حرارت اون ورش به این ورش نمیاد. این ضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. تو جان خود یک انسان همگاهی یه عمل صالح با یک عمل سیئ درگیر میشه، یه فکر صالح با یه فکر سیئ درگیر میشه، بین همین دوتا هم چی هستش؟ مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، دائما چی هستش؟ سرایت دارد. این نگاه که دست خدا در حوادث بسته نیست، مجبور نمی شود که کاری بکند که نمی خواهد، اینا همه نگاه ماست. خدای سبحان هر کاری که محقق می شود عین ارادش و خواستش و قدرتشه. ما تغییر می کنیم خودمون رو تو این اراده حق، تحت اراده قهاریت حق قرار می دیم گاهی، تحت اراده رحمت حق قرار می دیم گاهی خودمون رو. پس این تغییر و جابجایی و انفعال به نسبت ماست، و الا از جانب خدا انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها، از جانب خدا باران و اون آب نازل می شود، هر ظرفی به اندازه خودش می گیره. این که هر ظرفی به اندازه خودش می گیره ربطی به فاعلیت حق ندارد، فاعلیت حق اطلاق دارد، این ربط به محدودیت ما دارد که ما ظرفمون رو کوچک قرار دادیم یا بالعکس قرار دادیم که هیچ نفع نمیبریم. حالا تو اینجا هم همین جوریه که این چهار بیان که میکنه، چهار تا که یکی لیعلم الله بود، یکی در حقیقت یتخذ منکم شهدا بود، یکی لیمحص الله بود و دیگری و یمحق الکافرین بود، این چهار تا مربوط به این است که این مردم خودشون رو در رصد کدام یک از اینها از جهت عملی قرار داده باشن. کسی ممکنه شامل یعلم الله بشه، یتخذ منکم هم بشه، ممکنه یتخذ منکم بشه یمحص الله هم بشه. تو همون حالتی که شهادت داره محقق می شود، مراحلی از تمحیص هم یک شبه ره صد ساله چی بشه براش؟ در تمحیص طی بشه، یک باره بریزد تعلقات و اون در حقیقت آنچه که این رو نگه می داشت. اما نه، بعضی ها ممکنه بلکه فرار بکنن و بلکه لازم باشد طول بکشد یا حتی دیگه برم نگردن، ادهی هم بر نگشتن، ادهی هم به عنوان نفاقی که آشکار شد دیگه جدا شدن از پیغمبر. و لذا جنگ همراه الاسد که به دنبال این بود، او یه نحوه دیگری از تمحیص بود که فقط مجروحای حادثه جنگ احد حق داشتن شرکت بکنن، یا طبق نقل دیگر حد اکثر فقط کسانی که تو جنگ احد بودن، مجروحین و غیر جنگینی که حضور داشتن و فرار نکرده بودن، فرار نکرده بودن چون دسته فراریام دو دسته بودن، یه دسته از میدان جنگ عقب نشستن، اما بعد از مدتی که طول نکشید با اون امنه نعاسی که خدا برشون غالب کرد، چرتی که غالب کرد، برگشتن. یه عده‌ای نه، رفتن که رفتن، اونا که رفتن که رفتن حق نداشتن بیان شرکت بکنن. جمع بین اون کسانی که چرتی زدن و برگشتن و اون کسانی که ماندن در میدان رو جنگیدن، این عده تو همراه الاسد امکان شرکت داشتن. خب این چهارتا یمحق الکافرینش که بیه بشارت است که محق کافرین به دنبال تمحیص مؤمنین است. تلازم بین مراتب تمحیص و مراتب محق است. محق کافرین در عالم به مراتب تمحیص مؤمنان برمیگردد. هر چقدر مؤمنان پاکتر باشند تو هر جامعه‌ای، محق کفار چی میشه؟ شدیدتر می شود و از بین رفتن کفار و رسوایی کافران. چون محق هم فقط محق بیرونی نیست که نابودی بیرونی باشد، خود رسوایی در حقیقت کافر که کافر بودنش رسوا باشد و مورد میل کسی نباشد، این مهم است. چنانچه در مورد ظهور حضرت یکی از بحث هایی که بیان می شود که یملع الله الارض قسطن و عدلا کما ملعت ظلمن و جورا، این ملعت ظلمن و جورا نه اینکه کثرت ظلم باشد بلکه شدت ادراک ظلم است. ممکنه این شدت ادراک ظلم همراه با کثرت ظلمن باشد، اما اصل چی هستش؟ اون شدت ادراک است که اذهان مردم، وجدان مردم نسبت به هر ظلمی چی ازش حساسه، پاسخ میده، عکس العمل دارد. اگر به جایی تونستن ظالمان برسانن، مردم عکس العمل در برابر ظلم نداشته باشن، ادراک ظلم نداشته باشن، تو طول تاریخ کم نبوده. مثل ظلم فرعونی که فاستخف قومه فاتاؤه، به جایی میرسه که مطیع میشن تماما، چون استخفاف پیدا کردن، چون ضعیف شدن، چون باور پیدا نکردن، تشتت پیدا کردن، ادراک ظلم نمی کردن. ادراک ظلم درشون چی شد؟ ظلم پذیریشون قوی شد. لذا در زمان ظهور ظلم پذیری چی میشه؟ زیر بار کسی نمیره، ضعیف میشود و مردم نسبت به ظلم حساس میشن. پس حرکت ما در دوران غیبت به سمت شدت ادراک ظلم است، که ظلم ضعیف هم چی باشه؟ ظلم دیده بشه، نه فقط ظلمهای قوی دیده بشن. این میشه ملاک. اگر اینجور شد، محق کافرین از این سنخ است، که محق یکیش این است که کافر میبیند که دولتش مستند ندارد، تو دلها جا ندارد، مردم نمیپذیرند. نپذیرفتن مردم نسبت به کفر کافر مرتبه ای از محق کافر است. لذا این باعث میشه زمینه سقوطش هم چی میشه؟ محقق میشود. پس هر چقدر شدت ایمان مؤمنان بیشتر بشود، محوست که لیمحص الله الذین آمنوا بیشتر بشود، محق کفار قطعا بیشتر خواهد شد، چون فطرت شوق به کمال ملازم با فطرت فرار از نقص است. فطرت شوق به کمال در محوست محض شدن، شوق به کمال به اوج میرسد. به دنبال این ملازمش این است که فرار از نقص و شناختن نقص و بدی هم به اوج میرسد. هر چقدر کمال بهتر شناخته بشود، لازمش این است که باید نقص هم و بدی هم بیشتر شناخته شده باشد. عدالت مطلوبیتش به اندازه ایست که نفرت به ظلم باشد، و الا عدالت هم مطلوب نمی شود. هر چقدر ظلم قبحش و نفرت بهش شدیدتر بشود، مطلوبیت عدالت بیشتر میشه. بین دو تا تلازمه، عدالت مطلوبتر، ظلم در حقیقت منفورتر. ظلم منفورتر، عدالت مطلوبتر، دائما در هم چی هستن؟ تأثیر دارن. پس باید یه جامعه رو تو دوتای اینها قوی کرد. اگر یه جا دیدید عدالت طلبی مردم داره رشد میکنه، حتی گاهی ممکنه یه صدماتی و مضراتی هم داشته باشه که ممکنه در حقیقت دست و پای آدم به نحوی بسته باشه، اصلش مطلوب است، به سمت مطلوب است، باید سعی کرد اون آسیبشو کم کرد. ولی اصل این عدالت طلبی و ظلم ستیزی امر مطلوبی است. که خب اینم یه نکته. حالا وارد آیه بعد میشیم که میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. اینجا جریان جنگ احد یک به اصطلاح مفهومی رو تو ذهن مؤمنان از قبل تو جنگ بدر ایجاد شده بود که ما مؤمنیم و مؤمنان باید پیروز باشن چون خدا پشتیبانشونه. یه چیزی که همیشه تو طول تاریخ برای اهل ایمان توهمش که شیطان ایجاد میکند از همین سنخ است. مثلا یهود قائلن به این که ما اهل نجاتیم، حتی اگر که ظلم و ستم هم داشته باشیم، یه جزئی تو آتش ما رو نگه میدارن، بعد رها میکنن و اهل بهشت ما این فقط. قطعا غیر از ما کسی اهل بهشت نیست، ما اهل بهشت. هر کاری هم بکنیم ممکنه یه جزئی بالاخره یه گوشمالیمون بدن، اما اهل بهشت فقط ما هستیم. که در قرآن بارها و بارها با این تفکر یهود به عنوان یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، و جاهای دیگری که آمده با این تفکر اینها مخالفت کش. نظیر این جنگ بدر مردم پیروزیشون خیلی غیر منتظره بود، مؤمنان. چرا؟ چون اولا فقط تبعیت پیغمبر رو داشتن به عنوان خالصن که تا میخوان شهید بشن در راه دین خدا، به عنوان شهادت آمدن، و اینها بد دیدن ملائکه منزلین و مردفین و مصومین که نازل شدن و باعث پیروزی در حقیقت مؤمنان در جنگ بدر شد، یه احساسی به مؤمنان دست داد که خدا در هر صورتی مؤمنان رو چکار میکند؟ پیروز میکند. لذا در جنگ بدر احد بعد از اینکه اهل عقبه تنگه رو خالی کردن، هم این حمله دشمن از پشت عده‌ای رو به شک انداخت که این اعتقاد که انتم الاعلان باید شما برتر باشید چگونه سازگاره با این شکست. این شکست ظاهری ما رو سرفکنده کرد، انتم الاعلان نیستیم، در حالی که خدا فرموده با انتم الاعلان. این کنتم مؤمنینش رو نمیبینند، این کنتم مؤمنین، که این عمل به ایمان و تبعیت. لذا این آیه شریفه داره اینو بیان میکند، ام حسبتم ان تدخل الجنه، فکر میکنید که جنت که اون مقام سعادت عظماست، که دنیا راه به اون جنت است، که این دنیا راه رسیدن به اون است، ان تدخل الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا و يعلم الصابرين. فکر کردید اینجوریه؟ یعنی اینجوری نیستش که اظهار ایمان، ادعای ایمان کفایت بکند برای ورود به جنت. جنت مراتب دارد، ورود به جنت هم مراتب دارد، اهل ایمان بودن هم مراتب دارد. لذا باید این ایمان آشکار بشود که هر کسی چند مرده حلاجه که چه کار میخواد بکند. اگر این آزمایش ها نباشد، ابتلاعات نباشد، بخوان همه رو تو مرتبه اول جنت وارد بکنن، همه معترض میشیم یا نمیشیم؟ بخوان جامعه بی طبقه توحیدی درست کنم که ما همه میخواییم به همه یه انز حقوق بدیم، هر کی هر چقدر کار میکنه، هر چقدر علم داره، میخوام همه رو یه انزه حقوقی، درسته این؟ یا هر کسی به انزه کوششش، توانش، اون چیزی که به کار برده، سرمایه‌ای که گذاشته، درسته؟ ام حسبتم ان تدخل الجنه، این ان تدخل الجنه هم مرز جنت و نار است، یعنی اصل ورود به جنت بدون امتحان امکان پذیر نیست، هم مراتب جنت است. ان تدخل الجنه یعنی با مراتبش، اونم بدون امتحان نمیشه، راه ندارد. پس مؤمنان اینجا دارن یه اصلی رو یاد میگیرن که اون سعادت باید فعلیت پیدا بکنه. پس با این نگاه هر قدر ابتلا بیشتر میشه، ابتلا سرورآور میشود یا مصیبت آور؟ باید سرورآور بشه. چرا؟ چون میخوان مرتبه بالاتر رو بدن. هرچی ابتلا بالاتر میشه، معلوم میشه این آمادگی کلاس امتحان بالاتر رو پیدا کرده، ابتلای بالاتر. ابتلا اگر بخوایم فتنه ها بعد از این فتنه نباشد، بگیم خدا دیگه از این بعد فتنه نباشد، میشه؟ یعنی خدای من بیشتر از این نمیخوام، میخوام تو همین رتبه بمونم. دوتا رو با هم جمع میکنیم، میگیم نه خدای ما بیشتر از این میخوایم، اما فتنه هم نباشه. میگه نمیشه، اگر بالا میخواید برید، بالا تو فتنه میشود بالا رفت، بالا تو هماوردی و جنگ و ستیز و نبرد و مبارزه و فتنه و آزمایش، این بالا رفتن محقق میشود. امتحان نباشه، میشه شما کلاس به کلاس برید بالا؟ میگه نه، باید معلوم بشه یاد گرفتی تا آماده کلاس بالاتر باشی. اما حسبت من تدخل الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا، جاهدوا منكم، با اون کسی که جهاد نمیکنه ایمان هست؟ ممکنه ایمان باشه جهاد نباشه، ممکنه ایمان باشد جهاد نباشد، ایمان باشد جهاد باشد صبر نباشد. میگه میشه. خیلی از مجاهدین صبوری نکردن، جدا شدن. خیلی که میگیم یعنی عده‌ای، نگیم خیلی، یعنی ایمان آوردن، همراه با انقلاب بودن، همراه با به اصطلاح مشکلات انقلاب تو دوران دفاع مقدس هم بودن، اما بعد از دفاع مقدس صبر نداشتن. صبر بعد از جهاد، تازه تو خود جهاد هم صبر میخواد، اما تازه بعد از جهاد صبر سنگین تره. اون وقت تعبیری که اینجا آورده چقدر دقیقه، و لما یعلم الله الذین جاهدوا منکم، جاهدوا رو فعل آورده، اما و یعلم الصابرین، نه یعلم الذین صبروا، اگر میفرمود که اونها هم فعل آورده بود، نشون میداد که اونم یه فعل مثل مجاهدت، اما نشون میده نه، یه تمکین صبر. صابرین رو به عنوان چی آورده؟ اسم آوردش، اسم فاعلی، که این تثبیت باید بشه، ثبات میخواد صبر. خیلی زیباستا، ببین چقدر قشنگه. جاهدو رو در حقیقت چی آورد؟ فعل آورد. اما چون جهاد ممکنه تو برهی بعد از برهی باشد، اما صبر دائم میخواهد و ثبات میخواهد. و یعلم از صابرین، که صابرین رو بشناسد. خب چون مرحوم علامه ذیل این آیه بعد یه بحث مفصلی رو شکل دادیم، ما فعلا به صورت عبوری از این آیه به همین مقدار عبور میکنیم. و لقد کنتم تمنون الموت من قبل، چون بعد میاره شاید 5-6 صفحه مرحوم علامه در بحث ابتلا و امتحان بحث میخواد بکنه، ایشالله اونجا این آیه بهتر پرورده میشه. و لقد کنتم تمنون الموت، شما آرزوی من. الان ما میرسیم به همدیگه میگیم ایشالله خدا ما رو شهید بکنه، عاقبتمون شهاد، میگیم این رو. تمنون الموت یعنی آماده مرگ بودن، شهادت طلبی. این تمنون الموت یعنی بیرغبتی به دنیا، یعنی آمادگی برای شهادت. ولقد کنتم تمنون الموت، نه یه جا بیفتیم بمیریم، اینجوری نمیگفتن. تمنون الموت یعنی چی؟ یعنی ما آماده شهادتیم، تعلقی به دنیا نداریم. تمنی اینو داشتید، اینو دائم ابراز میکردید، همش در حقیقت میرسیم میشینیم، گفتگوهامون، حرفهامون، انتقادهامون از سطح اون چی که داره در جامعه اتفاق میفته، هر کی نگاه بکنه میگه عجب این چه مجاهد آمر به معروف و ناهی از منکری خواهد بود تو اجتماع. این هیچی براش جلودارش نیست، این تا مرز شهادت آماده است برای دفاع از دین. نوع گفتارمون در بیان اینجوری هست، یعنی اینم تمنون الموت، یکیش تو میدان جنگ است، یکیش تو میدان نبرد فرهنگی است، که یه جوری ابراز میکنیم تمنون الموت، من تا پای مرگ حاضرم وایسم پای این کار. اما چی میشه؟ من قبل ان تلقوه، اما این تا قبل از این بودش که مرگو ببینید. وقتی دیدید فقط رأیتموه، دیدیدش. و انتم تنظرو، نگاش کردید فقط، اقدامی نکردید. آدم باید قدم بذاره به صحنه مبارزه یا نه؟ یه بند خدایی بود میگفتش که پلیس یه جریمه هم کرد، حالا یه مثلا بامزه به عنوان یه قصه تو ذهن من شک گرفته، جالبه. میگو پلیس جریمه هم کرده بود و بعد اومدم اینور ماشین رو پارک کرد، گفتم الان میرم بهش میگم من مثلا جرمی مرتکب نشدم، برای چی جریمه کردی؟ مثلا خلاصه پیاده شدم و رفتم یه دوری دور پلیس زدم و اومدم، رفتم سوار ماشین شدم و برگشتم. اون یکی گفت خب چی شد این همه تو ماشین گفتی الان من میرم با این خلاصه میگم و اینجور میگم و اون دعوا میکنم، میگم برای چی؟ و خلاصه رفتی هم یه دور زدی آمدی تمام شد. این همین است که فرقد رأیتموه قبل از این که تلقوه تمنوا الموت، داد و حرف و سخن. و ما در حقیقت چرا نمی کنن؟ چرا اینجور نیست؟ چرا این نمیشه؟ همه رو میبره زیر سوال، همه رو به سلاوه میکشه. اما وقتی میبینی اون چی که دست خودشه چی؟ تو مرتبه که خودش بود، اما نه، او فقط انتم تنظرون، یه دوری میزنه میاد، هیچ کاری هم نمیکنه. این از اون جاهایی است که یهود اساسش بود که به موسی گفتن بریم. وقتی به موسی اون باب اذن رو خدا داد که وارد بشید، اینا چی گفتن؟ تعبیر قرآن این است که و اذ قال موسی، اون آیه شریفه اگر دوستان یادشونه، انها هنا قاعدون، چی هستش؟ ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. بعد اونجا جوابشو دادن که چی؟ نه، بله، 112 همی؟ نه، 112 قرآن، بله. که اونجا اینا جوابشون چی بود در اونجا؟ فذهب انت و ربک انها هنا قاعدون، تو با خدا برید بجنگید، ما اینجا نشستیم تا خدا با تو بری بجنگی پیروز بشی. بله بله. قال یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها. اینا تو اینجا خلاصه آدم قوی هستن، ما نمیریم. فذهب انت و ربک فقاتلا، شما برید بجنگید، انها هنا قاعدون. حرف خیلی از ما همینه. قوم موسی با این حرف به چی مبتلا شدن؟ دنبالش. موسی علیه السلام قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین. قال خدا چی فرمود؟ فانها محرمتون علیهم 40 سنه یتیهون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین. اگر حرف شد تو مقام انتقاد و حرافی همه خوب حرف زدن، اما تو مقام عمل و اقدام و انتم تنظرون همون از دور وایسن نگاه کنن، اینا ها هونا قاعدون، خدا تو با ربت بری، همون قوم موسی میشیم ما. اگر شدیم قوم موسی نتیجهش میشه چی؟ یتیهون فی الارض 40 سنه، 40 سال سرگرداری، حیرت، بیچارگی. پس به دنبال آرزوی شهادت اقدام بر لوازم اون است که هرچه که به عنوان اون نگه داشتن انسان به دنیاست از انسان دور باشه. نمیشه من همه مشتهیات دنیا رو بخوام، اون جایی که پای مشتهیات دنیاست و شهوت من است دین خدا خوب باشد. هرچی که میل من است اقدامم میکنم تو دین خدا، میگم همش هم خلاصه انشالله قربتن الالله است. میگه خوردنم قربتن الالله بهترین رو میخورم که تا اینام به کمال برسن، شهوتم ایشالله من خلاصه بهترین رو انجام میدم و بیشترین رو تا اینام به کمال برسن. اما پای شهادت که وسط میاد، پای از خودگذشتگی و پول دادن و جان دادن وسط میاد، اینا ها هونا قاعدون، ما اینجا نشستیم خدا، موسی تو با خدات برو به جنگ. ما هم نگاه، ما زن داریم، چند تا زن داریم، بچه داریم، چند تا بچه داریم، نمیدونم خوردنی هامون اینا رو داریم، ما اینا رو میتونیم انجام بدیم، دین خدا اینا خوبه تو ما انجام بدیم. اما اونجایی که میرسه که اینا باد بریم، اونجا میبینی نیستن، از دور وایسادن جمعیت کثیر. قبلش دائم میگفتن چرا اینجوریه اوضاع، داد و هوار که چرا اوضاع اینجوریه، اما چرا اوضاع اینجوریه اقدام میخواد یا نمیخواد. این کسی که داد میزنه باید بیشتر اهل اقدام باشه یا نباشه، میبینی اونجا کسی نیست. نمیدونم تونستم دردم رو بگم، خودم اینجوریه، اما چون خودم اینجوریه هم دارم از درد خودم این، اما حواسمون باشه دین خدا تا جایی که با مشتهیات ما همراهه دین نیست. اون جایی که سخت میشه آیه میفرماید که ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، جنت که اون رسیدن به سعادت، ولما یعلم الله الذین جاهدوا. این جهاد تو اونجایی نیستش که خوردن و خوابیدن و شهوت باشه، اونجا که مطابق میله، که اونجا که مطابق میل منه، بله تبعیت از دینم اسمشو میذارم روش، عیبی هم نداره، اما به شرطی که اون تبعیت من رو آماده بکنه برای تبعیت چی؟ بالاتر باشد، که اونجا جاهدو و صابر رو بتونه نشون بده. این از اون جاهاییست که معمولا قوم موسی، اگر یادتون باشه تو همین سوره بقره، اگر یادتون باشه جریان تالوت چی بود؟ اون عده گفتن چی؟ صفحه 40 قوم تالوت گفتن که بله، اونجا گفتن الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا للنبی لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فی سبیل الله، یه فرمانده بذار ما بجنگیم. قال هل اسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، من فرمانده خدا بذاره حاضرید پاش وایسید اینجور که میگید؟ قالو و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله، بر چی نجنگیم؟ وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، همه چیمون از دست دادیم، چیزی دیگه بر از دست دادن نداریم. فلما کتب علیهم القتال تولوا الا قلیلا، اینا که اینقدر داد و هوار میکردن تولوا الا قلیلا، پشت کردن الا یه دکم. والله علیم بالظالمین، خدا کنه پیش دستگاه الهی اهل فقط داد و هوار نباشی، وگرنه کار خدا این است که آدم رسوا کنه. اگه داد و هوار نکنیم رسوامون نمیکنه، اما اگه داد و هوار کردیم ولی اهل عمل نبودیم، برای این که نشون بده دروغه رسوا میکنه. اونی که اهل عمل نیست داد و هوارم نمیکنه خوب نیستش ها، اما بهتر از اون است که داد و هوار میکنه ولی اهل عمل نیست. دقت کردی؟ این میدونه اهل عمل نیست، می داد و هوارم نمیکنم، نمیام بگم فرمانده بذار بجنگی، نمیام همه رو برم زیر سوال بعد نشون بدم من انقلابیم من، اما وقتی وقت یه جایی میرسه توی صحنه که باید اقدام و انتم تنظرون، تعبیر خیلی زیبایی است که میفرماید که لقد کنتم تمنون الموت، ادعای مرگ خواهی و شهادت طلبی تو شما بود، من قبل ان تلقوه، قبل از اون که بهش برسید، اما رسیدید دیدید خیلی سخته ها. اونایی که بودن توش داشتن دست و پنجه نرم میکردن، ما میدیدیم فقط میگفتیم به بچه خوب ما هم هستیم، اونا دیدند و اقدام کردند و وایسادن. ما من قبل ان تلقوه قبل، اما فقط رأیتموه، رأیتموه یعنی دیدید جلو چشمتون اومد، صحنه حاضر شد، امکان پذیر شد. رأیتموه یعنی اینقدر نزدیک شد به شما صحنه که میتونستید اقدام بکنید. یه موقع از دور از آدم میگه نیم، اما فقط رأیتموه قابل احساس شد براتون صحنه چی؟ تمنی موت، که برید اقدام بکنید، اقدامش براتون اونجا محقق شد. اما و انتم تنظرون، فقط نگاه کردید، قدم بر نداشتید. اینم خلاصه آیه است که در اینجا هشداری به ماست که انتقادامون از همین سنخ باشه، که ببینیم چقدر حاضریم اقدام بکنیم، فقط اهل حرف نباشیم. لما تقولون ما لا تفعلون. من خیلی حسرت میخورم گاهی میبینم نوع انتقادهای دوستان اینقدر حتی شدید میشه، بعد اگه یه صحنه پیش بیاد خدا آدم رو رسوا بکنه، خیلی بده ها، خیلی بده. انتقاد به قدری بکنیم که اهل اقدامیم. نمیگم انتقاد خوب، انتقاد باید بشه تا اصلاح بشه، اما یه کسی که خودشو جوری نشون میده که من دیگه هیچ تعلقی ندارم، اینا همه متعلق به دنیا هن، همه دارن غلط انجام میدن، همه دارن در حقیقت خطا میکنن، من دارم همه یخه همه اونا رو میگیرم، تو داری خودت چی کار میکنی؟ تو زندگیت، اعمالت، روابط درسته؟ خدا محاسبش با انسان به قدر محاسبه انسان نسبا دیگران. اگر میخوای خدا باهات محاسبش ساده باشه، باید نسبت، حالا این بحث فردیه، محاسبت نسبت به افراد چی باشه؟ نسبت به اجتماع انسان باید منتقد باشه، باید نسبت به حاکمیت منتقد باشه تا ناصح باشد، اما ناصح باشد نه کینه ورز. ما نقد هامون گاهی به کینه ورزی میرسه. بله بله، خیلی اون نکته چیز آی حائری خدا رحمتش کنه یادمون حالا افتادش، آی حائری شیرازی، یه جلسه رفتم اوایل سال 63-64 بود، آقای بهادینی رفته بودیم شیراز، بعد مهمون ایشون بود آقای بهادینی، ما هم اونجا بودیم، بعد یه جلسه سخنرانی بود، جالب بود اون جلسه سخنرانی. اون موقع به اصطلاح دو دسته تو مملکت بودن، یه دسته طرفدار آقای منتظری بودن به عنوان قائم مقام رهبری شده بود، یه دسته هم مخالف بودن با این جریان، میگفتن این جریان آقای منتظری جریان انحرافیه و صحیح نیست. آقای حائری شیرازی از مخالفین بود. بعد تو شیراز هم دو جناح بود، جناح منطقه شیراز، منطقه یعنی سه تا استان با هم بودن، شیراز و مثلا هرمزگان و نمیدونم چی، سه تا استان با هم که بودن یه منطقه حساب میشد، یه ناحیه بود که شیراز بود، یکی از استانا میشد ناحیه. ناحیه شیراز طرفدار آقای منصری بودن بچه ها، و اون منطقه شیراز خدا رحمت کنه شهید کلاهدوز و اینا بودن، اینا مخالف آقای منصری بودن. بعد بچه های ناحیه شیراز من دیدن و ملاقات با آقای حائری داشتن، ترسیم کردم صحنه رو تا خوب خلاصه. بعد آقای حائری خب به اسم این بود که این مخالف آقای منتظری هستش و اینا، به مناسبت داشت در اتوا این مسئله صحبت میکرد که بعضیا تو دلشون بنزی یه نفر جا دارن، تو دلشون از یه نفر، بعضیا تو دلشون از دو نفر جا، بعضیا تو دلشون از یه تیم جا دارن، یه تیم تو دلشون جا میشه، منتها همه یه تیمن. بعدش میفرم بعضی دلشون دو تا تیم جا داره، مثل امام اونجا مثال میزنه، امام امام اون موقع روحانیون بودن، روحانیت بود و دو دستگی اینجوری بود، اصلاح طلب و مثلا اصولگرا مطرح نبود، اون موقع روحانیت و روحانیون و گو امام دو تا تیم تو دلش جا میشن، گاهی این گل میزنه گاهی اون گل میزنه، ولی هر دو تو دل امام جا میشن و اینا رو سعه صد داره. بعد به مناسبت اسم آقای منتظری رو آورد، تا اسم آقای منتظری رو آورد چیزی هم نگفته بود که بعد بگذاش اسم چیز میکنه، اینا شروع کردن من یادمه اینجوری به طرف آقای حائری شیرازی، اللهم هر با چیزش این سله علاو همینجور دعا تو یه صلوات 10 تا مشکوبیدن تو صورت آقای حائری شیرازی با این صلواتاشون جمع اونم با یک. بعد آقای حائری چیزی رو گفت خیلی جالب بود، گفت در اینه که ما با هم اختلاف سلیقه داریم ولی صلوات رو سنگ نکنیم به هم پرتاب کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات یک محور اتحاد و وحدت و تعالی است. ما دینمون رو، احکام دین رو سنگ میکنیم به هم پرتاب میکنیم، احکام دین رو سنگ میکنیم به هم پرتاب. کینمون رو به جای این که با کینه خودمون ابلاغ بکنیم با یه حکم دین میزنیم تو صورت دیگری، یعنی اونو متهم میکنیم به بیدینی و زیر پا گذاشتن این حکم، در حالی که اثبات این به این سادگی مگه؟ عذر او رو دیدیم ببینیم چی بوده، شرایط او رو دیدیم، یا اون کسی با حکم دین زود مردم رو سنگ نزنیم. نقد خوبه، نقادی خوبه، اما دین رو برای سنگ زدن انتخاب خدا نسبت به احکامش در رابطه با مؤمنین و زمین زدن اونها و سنگ کردن اونها غیوره، خدا غیور مطلقه، اما اینجاها سرعت ظهور داره، آدم رسوا میشه. انشاءالله خدای سبحان در امتحانات ما رو اهل جهاد قرار بده، در مقام صبر ما رو جزو صابرین قرار بده، خدای سبحان ما رو متمنی موت و اهل تمنی موت قرار بده، شهادت رو پایان عمر همه ما و آرزوی شهادت رو آرزوی همیشگی ما قرار بده انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.